انتخاب یک صحنه از یک فیلم و القای مفهوم مد نظر خود به عنوان نیت فیلمساز 100% قابل قبول نیست، اما به شناسایی و کشف مضامین پنهان موجود در فیلم منجر می شود که ممکن است خود فیلمساز نیز از آن مطلع نباشد. در دوره پست مدرن، تولید کنندگان و مخاطبان در شبکه‌های فشرده‌ای از میان متنی بودن زندگی می‌کنند که متن‌ها در درون آن رمزگذاری و رمزگشایی می‌شود و سایر متون را به سبکی آگاه، خودآگاه و بازیگوشانه در بر می‌گیرند. با بررسی بین‌المتنی متون قدیم و جدید در سینمای جهان، به ذهن تماشاگر برای درک تصاویری که پس از این از یک فیلمساز مؤلف خواهد دید، عمق و وسعت بیشتری بخشیده خواهد شد. برای درک بیشتر این مفاهیم از شما دعوت می شود با نقدآورد همراه من باشید.
بله آقای دکتر صفورای عزیز، حالا شما تو برنامه قبلی که ما خدمتتون بودیم راجع به نشانه ها و معنا و اینها صحبت کردید. تو این فیلم هم این نشانه ها و معنا هست. شخصیت اول فیلم یا شخصیت مثبت ما جوانی که در جنگ بوده و پاهاش رو از دست داده، اون نوع تهاجم ها آدم رو به یاد تسخیر آمریکا و کشتار سرخپوست ها میندازه در یک دنیای دیگه. نکته عجیب تو فیلمنامه کامرون اینه که این فیلمنامه دو تا آنتاگونیست داره، یکی اون فرمانده نظامیه، یکی اون در واقع آقایی که کنار فرمانده نظامی دنبال اون شیء با ارزش حالا ماده غنی شده میگرده. و این یکی از عجایب فیلمنامه، چون ما معمولا تو ساختار فیلمنامه نویسی، ساختار درام، گفتیم آقا یه آنتاگونیست داریم یه پروتاگونیست، اینجا دو تا آنتاگونیست داریم کنار هم میرن. این معانی تو فیلم خیلی زیاده. اگر مایلید راجع به این صحبت بفرمایید، بعد بریم راجع به بحث خود که سینمای لایو اکشن.
دقیقاً. حالا تو بحث محتوا کم که فرمودین، محتوا در فیلم وجود دارد، یعنی بحث کاپیتالیسم و سرمایه‌داری که نقد میکنه کاملا جهانخواری که دنیا رو چطور تو نابود میکنه واسه اینکه داشته بیشتر و حرص و طمعی که به هر حال وجود داره تو این شخصیت ها. در کنارش اون گروه دانشمندان هم هستن که در واقع دو تا تیم رفتن تو این سیاره، هرچی که اسمش بذاریم، یه تیم نظامی هن و یک تیم هستن که دانشمندن و میخوان در واقع ارتباط های داشته باشن با این ناوی ها، این شخصیت ها، تا بتونن به یک نوعی در واقع اینا رو همراه بکنن و حتی آموزش بدن. مدرسه اونجا وجود داره، این مقدار تعدیل شده تریه به نظر من، یک نوع استعمار مدرنه این بخش دانشمندا. و اون طرف هم که در واقع اون سلطه و نظامیگری و این بحثا کاملا مشخصه. خب فیلم توی در واقع
یعنی شما بخش دانشمندا رو هم کلن یا تا حد زیادی مثبت تلقی نمی‌کنید، میگید آقا اینم به یه رفتار فکر شده
کاملن.
است یه رفتار استعماری اونه
کاملا، چون در واقع ما چرا باید بریم یه جایی رو آموزش بدیم که یک فضا و یک جهان ایزوله‌ای داشتن، باز خودشون داشتن زندگی می‌کردن، ما بریم حالا زبان خودمون رو بشن یاد بدیم، ما بریم اونا رو در واقع تحت آموزش در بیاریم. یعنی به نظر من اون شکل دوم استعماره و استثماره.
بله.
که داره در واقع شکل می‌گیره تو اونجا، اما خب تعدیل شده ترشه، خیلی در واقع بروزترشه و شکل دیگه‌اش که
باعث بشه ما باهاشون همزادپنداری کنیم.
ما همزادپنداری بکنیم تو ساختار فیلمنامه، چون ساختار فیلمنامه اشاره کردیم و ساختار اصلیش هم که سفر قهرمانیه، دقیقاً اون الگوی بله. سفر قهرمان میره و اتفاقاً چقدرم خوب به کاتارسیس ختم میشه، ما چقدر همراه میشیم، همزادپنداری میکنیم و حتی ما دوست داریم به جای اون شخصیت در جیک در واقع در نهایت ما بمونیم توی اون سیاره و تو اون شکل آواتار خودمون، که حالا مفهوم آواتار که دکتر فرمودم و شما هم سوال فرمودین، ما توی گیم هر کاراکتری که انتخاب میکنیم اونجا که ما شبیه اون بشویم، اون آواتار ماست.
بله.
آواتار تو فضای گیم و بازی گیم
موزیرم نوشته.
بله
موزیرم نوشته که آواتار خودتون انتخاب
دقیقاً کنیم. انتخاب بکنیم و یعنی که کیو میخوای بشه، چه شکلی باشه، و این مفهوم از اونجا در واقع میاد، از همین بحث آواتار میاد. اما واسه من تو بحث محتواش، بحث محیط زیستیش بسیار بسیار مهمه. یعنی فیلم به نظر من، چون فیلم واقعیتش اینه که مخاطب خانش میکند. و تک تک من و شما وقتی با این فیلم مواجه میشیم، این فیلم رو میبینیم، بسته به زمینه خودمان، کانتکست خودمان، با اون بخشایش که با ما خیلی نزدیکه بیشتر ارتباط برقرار میکنیم. من چون خودم خیلی به محیط زیست اهمیت میدم و اصلا مثلا خیلی خیلی مهمه، من این فیلمو خیلی محیط زیستی دیدمش. که خب به هر حال واقعا داره یک بیانیه صادر میکنه که ما اصلا اجازه نداریم که بریم یک جهانی و در واقع از کره زمین خودمون گرفته تا سیارات دیگه بریم نابود بکنیم واسه اینکه پول بیشتری در بیاریم، ثروت بیشتری و سرمایه بیشتری. و داره اینو کاملا نقد میکنه و نقد میکشه. حالا کاری نداریم با اون بحثای در واقع خود درخت کابالا و اون فرهنگ کابالا که به هر حال فرهنگ خاصیه تو این مقوله محیط زیستیش نمیخوایم بهش اشاره بکنیم، اما در کل فیلم بحث محتواشه، بحث مهم محیط زیستی دارد و این بسیار بسیار با ارزشه.
دکتر صفورا، تو همین بحث حالا داشتید فرمایش میکردید، بحث تضاد یا جدال بین طبیعت و صنعت رو ما به یه شکل دیگه تو فیلم پرنسس مونونوکه میازاکی دیدیم. البته که اونجا میازاکی نمیاد سوگیری بکنه، بایوس نمیده، خاکستری میبینه و میگه که آقا به هر حال طبیعت به سهم خودش مقصره و صنعت هم به سهم خودش. اینجا ما سوگیری کامرون رو داریم میبینیم به نفع طبیعت. از این منظر بفرمایید چرا اونجا تو فیلم میازاکی داره این اتفاق میفته؟
نمی کنه واقعیتش اینه که بحث طبیعت و محیط زیست و حالا بیشتر طبیعت خیلی بحث مهم مدرن جدیدی که خیلی ها دارن بهش میپردازن و حتی دین طبیعتگرا به یک نگاه از این دست داره به وجود میاد تو دنیا، که همون عرض بازو شما درخت کابالا که خدمتتون تو فرهنگ یهودیت اون همون بحثو داره میکنه که اصلا یک نوع دین داره با خودش به وجود میاره که نباش موافقیم. نه عرض بازوش موضوع در بحث ما سمون میخوام میگم بحث طبیعت داره واسه خودش بحث مهم میشه و اصلا خود جیمز کامرون هم طرفدار این دیدگاهه.
و از این طریق تو لایه های فیلم اومده و اون محتوایی که مد نظرش بوده رو داره
کاملا
انتقال میده به ما.
اصلا خودش جز به این فرقه است، یعنی این بلاز دیدگاه در واقع و ایدولوژیکش، دیدگاه ایدولوژیکش اصلا جز به فرقه کابالاست خود آقای جیمز کامرون. و واسه همین اون درخت خیلی اهمیت پیدا میکنه، محیط زیست خیلی اهمیت پیدا میکنه و اون در واقع ریشه، این که در واقع ریشه ها به هم دیگه اتصال دارد و یک کلیا در واقع میسازه، اینا جزء همون فرهنگه که این همه روی فیلمنامه کار شده که این جزئیات فرهنگ این دین رو در واقع بیاد بازنمایی بکنه و راجعش بتونه صحبت بکنه. دو تا فیلم میگن که ازش الهام گرفته شده آواتار، یکیش همین شاهزاده مونولوکه که جنبای در واقع طبیعت و یکی هم باز دوباره رقص با گورکا که اونم باز طبیعته، یعنی قصهش به یک نوعی در واقع مشابهتو داره. از نظر من بحث بین متنیت اصلا مهم نیست، ما دیگه هیچ متن به اصطلاح اوریجینالی در دنیا نخواهیم داشت. هر کسی ادعا بکنه که من یه متنی نوشتم که کاملا بدی تازه و اوریجیناله، اون قطعا در واقع حرف اشتباهیه. همه فیلم هایی که داره ساخته میشه یا داره ارجاع میده به متن های گذشته یا به متن هایی که در حال حاضر داره در واقع ساخته میشه.
در واقع شما موافق اون نظر معروف هستید که دیگه تمام فیلم نامه ها تموم شده؟
بله بله
شده.
بله، این که ما از چه منظری و چگونه، یعنی بله. فرم از چه منظری، یعنی دیدگاه ما با چه فرمی، که این یکی از زیباترین فرماش از نظر من، که من اصلا طرفدار سینما دیجیتال نیستم، من همه بچه ها میشناسم در دانشجوام که چقدر طرفدار همون سینمای پیور آندر بازنی و هر بازون سینمای شاعرانه، اما این یک در واقع اتفاقه به نظر من که ما میخواییم هولوش همون بحث دیجیتال، سینما دیجیتال، سینما جلوه، استحاله سینما، میخوام بگم اینم جذاب. من 3 ساعت نشستم پای این فیلم، شاید 2 بار قبلا دیده بودم، 1 بارم دوباره نشستم فیلمو کامل دیدم و چقدر تأثیر گذار. من میخوام اینجا را اشاره بکنم که اون تأثیر از کجاست، چرا این فیلم انقدر تأثیر گذاره. این فیلم به خاطر همین سینما جلوه انقدر تأثیر گذاره. اگه این فیلم زنده ساخته میشد یک فیلم به شدت معمولی بود، مثل مشابه همون فیلمی که گفتیم بین متنیت و ارجاع و...
همین وضعیتش هم فیلمنامه پر از حفره است. بخوایم راجع به حفره فیلم نامه صحبت کنیم خیلی میتونیم
بله،
صحبت کنیم.
چون بحث ما واقعا حالا بحث فیلم نامه خیلی نیست، اما میخوام بگم چرا این جلوه، سینما جلوه، این جذابیت انیمیشن، عناصر انیمیشن، جذابیت های بصری،
به همین دلیل باعث میشه ما اون حفره رو فراموش کنیم.
آره، و دو تا اتفاق میفته، دو تا اتفاق مهم به خاطر اینکه شاید بحثو میتونیم کم کم شیفتش بدیم اون طرف. دو تا اتفاق مهم میفته که این جذره به وجود میاد. یک، ساخت جهان خاصه که آقای دکتر اشاره بهش کردن، دکتر ندی، جهان خاص فابریکیشن، یعنی یک جهان فابریک و تازه ما اگه واسه فیلم خلق بکنیم، فیلمو برنده است. تمام فیلمسازای دنیا دارن دنبال میکنن من این جهان خاصو چجوری ایجادش بکنم. این جهان خاص میتونه در یک فیلم غیر دیجیتال هم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اما انیمیشن و عناصر انیمیشن داره بهش تمام کمک میکنه که فابریکیشن اتفاق بیفته، از طریق رنگ ها، از طریق فرم ها، از طریق موجوداتی که خلق میشه، از طریق سایر عناصر انیمیشن مثل اغراق، اون ماشین های عظیمی که داریم میبینیم. ببینیم پس اینجاست که در واقع ما دیگه داریم یک انیمیشن به تمام معنا و کامل، این عناصر انیمیشن رو داریم میبینیم. و اگه این عناصر رو ما بیایم تعدیل شده توی یه فیلم به کار بگیریم، اصلا این تأثیر نمیذاره. اما در اوج و شکوه خودش، شکوه، باید کلمه شکوه رو واسش واقعا به کار برد، اوج و شکوه، این فیلم در واقع سه‌بعدی ساخته شده، قطعا تو سینمای آی مکس پخش شده، اون پرده‌های عظیم و سه‌بعدی، حالا با اینکه سه‌بعدی این فیلم دیده شده و شما تو دل ماجرا قوطه‌ور خواهید شد. رو مونیتور کامپیوتر تاثیر رو میذاره، چطور میتونه با اون صدا، با اون موسیقی، با اون همه چیز در حد شکوه و عظمت خودش، یعنی میخوام بگم یک مصداق سینمای جلوه است.
2020 نسخه بازسازی شده 4 بعدیش در سینمای کره جنوبی نمایش داده شده آقای دکتر.
خب دیگه چه بهترین 4 بعد، یعنی میدونی که باز اتفاقا بلازه فروش هم که اگه 3 میلیارد فروش کرده، 1 میلیاردش تو نمایش دومش تو چینه.
بله،
یعنی نمایش دوم یک فیلم 800 میلیون دلار فروش میکنه، یعنی فیلم تأثیر میذاره، یعنی این فیلم با تبلیغات تأثیر نمیذاره. ما واقعیتش اینه که منتظر آواتارهای بعدی بودیم تا این چند سال، هی عقب میفته، الان منتظر دومیش هستیم که ببینیم چه اتفاق تازه افتاده تو این فیلم. بلاز تکنولوژی قطعا بدونی، یعنی همون 12 سالی که واسه ورژن اول ساخت صبر کرد، این همه زمان برد که حالا ورژن بعدیش توی 2015 قرار بوده که تصویر سی جی و دیجیتالی خلق بشه که اگه از من و شما اون تصویر ساخته بشه، کسی تشخیص نده که این فیلم منه یا انیمیشن من ساخته شده. قرار بود 2015 تکنولوژی برسه بهش، اما نرسیده. من مطمئنم که توی آواتار بعدی باید رسیده باشه تا حدودی، یعنی تکنولوژی یکم دور از حرفی که زده بوده. و چه اتفاقی میفته در آینده؟ باز میریم به هم بحث و موضوع اصلی خودمون، استعاله سینما. سینما اون وقت چه اتفاقاتش میفته؟ اگه بتونم تصویر من عین خودم بسازم، شما نتونی تشخیص بدین که زنده من است یا انیمیشن من است، یعنی اون وقت سینما به استعاله خودش ادامه میده. ما دوباره میتونیم بازیگرهایی رو از دل تاریخ بیاریم، دوباره واسه ما فیلم بازی بکنن. شما میتونید دوباره همفری بوگارت بیارین. و اینه که میگم سینما قطعاً به راه خودش ادامه میده. و اینکه ماهیتش چه میشود، ماهیتش یک در واقع میکس و پست مدرن، شکل پست مدرن خودش به راه خودش ادامه خواهد داد. ما در جهان پست مدرن داریم زندگی میکنیم، همه چیز تلفیق است، همه چیز میکس است، میکس مدیاییم، داریم بحث میکس میکنیم، بحث بینارشته‌ای میکنیم. و سینما غیر از این اصلا راهی ندارد. یعنی ما رو حتما روزی فیلم می‌بینیم که نمی‌دونیم آقا تو چقدر مستندی، بعد میگه آقا چقدر لایو اکشنی، آقا بعد میگیم چقدر انیمیشنی و چقدر گیمی. همین فیلم گیم هم داخل خودش داره، یعنی تمام این عناصر رو بازی کرده. یعنی صحنه‌ای که میرن در اتاقان میکنن اون پایین آتیش میزنن، میاد تو مونیتور، ما داریم در واقع شکل گیمش رو می‌بینیم.
بله،
دقیقاً داره به مفهوم آواتار توی شکل دیگه باز داره ارجاع میده. خب پس ما تو این بحث جهان خاصش، فابریکیشنه، یکی از داشته های مهمه در واقع چیه؟ اون سینمای جلوه، سینمای دیجیتال و حالا عناصر انیمیشن که تونسته این جهان رویاگون، اصلا مگه نمیگیم سینما کارخانه رویاسازی؟ این شعار هالیوود بود از روز اولش.
بله،
از روزی که بنا نهاده شد، خواستگاهش در واقع شد رویاسازی. حالا رویاسازی داره در واقع به نظر من تازه داره شکل میگیره، یعنی شکل فانتزی. اون که آقای دکتر ندایی پاس دادن بحث با من که راجع فانتزی صحبت بکنیم، حالا دیگه هر چیزی که ما تصور بکنیم از طریق دیجیتال و انیمیشن شدنی خواهد شد در سینما.
بله،
فقط باید تصور ما عقب نمانه، یعنی قوه خیال، قوه در واقع فیکشن، این نباید عقب بمانه. اگه اینو بتونیم پرورشش بدیم تو هنرمندا، فیلم‌هایی خواهیم دید که واقعا اینا تمام نمی‌شوند. و به هر حال سیستم سینما هالیوود دنبال همینه، چون سینما همیشه دنبال راه‌حل‌های لوجستیک می‌گرده، یعنی ابزار، تکنولوژی ها
بله.
بیاد اینا بهش کمک بکنه که زبان و در واقع زبان بیانیش ارتقا بده. دیجیتال به نظر من به این راحتی تمام نمیشود. دیجیتال تازه شروع راهه، ما الان توی شروع راه هستیم. بازم بحث طولانی شد، ما در خدمت.
نه خواهش میکنم آقای دکتر ندایی، برگردیم به شما. بله. تصویری که دکتر صفور ارائه میدن هم جذابه هم ترسناکه.
بله.
یعنی فکر میکنم میگم آقا چه اتفاقی میفته بعدن این شکلی قرار بشه من باشم یا خودم انیمیشنم باشه و قابل تشخیص نباشم. جذابه هم ترسناکه. آقا بفرمایید راجب ارتباط متافیزیک هم که عرض کردم تو بخش قبلی، بین ارتباط ذهنی متافیزیک هم اگر
خواهش میکنم اول دومی رو بگم. دوم اولی رو بگم. عرضم به خدمتون که در مورد ارتباط ذهنی میان آدم ها، ببینید بعضی از مفاهیم وجود داره که اینها مربوط به این فیلم اواتار، مربوط به تکنولوژی جدید و مربوط به در واقع بیان عناصر جدید نیست، مربوط به داستانهای جدید نیست. اینها از دل تاریخ اسطوره و اساساً موجودی به نام انسان داره بیرون میاد. توی یه سری پژوهش‌های اخیری که اتفاق افتاده، یه سری تصاویر از انسان ناندرتال مورد بازنگری و مورد پژوهش قرار گرفته و یه سری تصاویری وجود داره که میگوید این انسان ناندرتال قطعاً میاندیشیده، منتها متفاوت از ما. میدانید که چند سالی اثبات شده که انسان‌های ناندرتال در واقع نوعی از انسان بودن که منقرض شدند و الزاماً آدم‌های عقب مانده تر، یا به لاتین بهش به ما میگن هومو ساپینس، انسان خردمند، به اونها میگفتن هومو استوپیدوس، ببخشید هومو استوپیدوس، انسان احمق، و این اسمیه که ما خودمون رو خودمون گذاشتیم. این برقراری ارتباط ذهنی توی اون نقوش، اون انسان نئاندرتال از میان اون ده ها هزار سال خطوطی کشیده، ما هنوز معانیشون نمیدونیم، خطوطی رو کشیده که میخواسته معانی و مفاهیمی رو به آدمهایی پس از خودش منتقل بکنه. یه غاری در امریکای جنوبی هست به نام غار دستها، یه سری تصویرهایی توی بر دیواره این غار وجود داره که اون انسانهای نخستین دستهای خودشون رو بر دیوار غار گذاشتن و دورش رنگ پاشیدن. ما الان دست 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 بیدیم. اون انسان ده ها هزار سال پیش چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه من اینجا بودم، من بودم، من وجود داشتم و میخواسته ارتباط برقرار بکنه. این برقراری ارتباط بین آدم های عادی هم وجود داره. حتما برای شما، برای ما، برای من، برای تمام شنوندگان عزیز اون این اتفاق افتاده که مثلا به یک نفر فکر میکنیم، در همون لحظه تلفن اون زنگ میخوره، میبینیم همون آدمه.
بله.
همین دو سه روز پیش برای من این اتفاق افتاد. من با خانمم داشتم با یک دوستی حرف میزدم، همین که من گفتم که مدتی از این دوست بیخبرم، یه دفعه تلفنم زنگ خورد، دیدم اسم اون آدم افتاده. به طرز عجیبی من حیرت کردم و گفتش که همین جوری یه دفعه‌ای به ذهن من افتاد که من به زنگ بزنم. زنگ زده بود احوال پرسی. این ارتباط ذهنی، این مفاهیم که از درون متافیزیک داره میاد، اینا وجود داره، اینها وارد اسطوره ها، افسانه ها میشه، بعد شکل تصویری و بصری پیدا میکنه، شکل داستانی پیدا میکنه توی افسانه های ما و بعد در طول تاریخ همجوری میاد میاد تا میرسه به فیلمی مثل اواتار که آقای دکتر صفورا اشاره کردن به بنیانهای به حساب فکری و اسطوره‌ای که در این فیلم وجود داره.
بله.
ما واقعا داریم وارد جهان ترسناک میشیم. همین نکته که شما اشاره میکنید در ادامه یه نکته که آقای دکتر صفورا گفتن، این که معلوم نباشه یه موقعی منم همین الان مفهوم دیپ فیک که چند سالیست داره خیلی چیز روش کار میشه، داره مرز بین واقعیت و غیر واقعیت، نمیتونم بگم واقعیت و خیال چون این خیال نیست، واقعیت و غیر واقعیت،
اصلا خودش هم یه جوری واقعیته دیگه.
بله همون اواتاره.
بله
میدونید چیزی که هست و در این حال نیست.
بله
خب توی این چیز من ترجیح میدم که یه آنتراکتی داشته باشیم. بعد من این سوال
من میترسم اما به پیشنهاد شما احترام میذارم. خیلی چرا خیلی میگم میترسم خواهم گفت. حسرت همیشگی ما در برنامه نقدآور تکرار شد. من عرض کردم خدمت آقای دکتر ندایی که میترسم اتاق فرمان دوستان ما اعلام کردن که وقت بسیار اندکه و 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. گفتم میترسم آقای دکتر. خب جنبندی آقای دکتر صفورا رو بشنویم بعد پایان خدمت شما باشیم.
تمنا میکنم.
خواهش میکنم. خب من میخوام راجع به عناصری که به هر حال در انیمیشن وجود دارد، حالا از طریق دیجیتال وارد سینمای لایو اکشن و مشخصا فیلم اواتار شده، راجع به اون یه مقدار صحبت بکنم. غیر از مواردی که صحبت شد، توی بحث بازیگری این فیلم به اتفاق تازه افتاده. یعنی ما جایی که خیلی شگفت زده میشیم توی این فیلم موقعی است که داریم کلوزاپای میبینیم که واقعا احساس میکنیم کلوزاپ یه آدم زنده است، لایو اکشن هم. اما اون هم انیمیشن هم. یعنی وقتی که تبدیل میشن به اون شخصیت ناوی که اونجا میبینیم، شما تو هیچ انیمیشنی حرکت رو با این جزئیات در واقع طول تاریخ تا الان تا امروز که تو آواتار هست نمیتونه ببینین. انقدر فیشال اکسپرشن ها، حالت های چهره انقدر طبیعی به واقعیت نزدیک، انقدر طبیعی. دوربین های خاص ساختن، یعنی تکنولوژی که میگم 12 سال صبر کرده اینجوری نبوده. این هم بزن صحبت بکنیم، یعنی اینکه حالا اون دوربین فیوژن که مخصوص سبودی سرجه خودش، اما دوربین خاصی ساختن فقط از چهره که بتونن بازیگرها بیان با موشن کپچر با بدن بازی بدن، اما چهره واسه اون حسا دوربین خاصی داشت که بتونن اون رو بازسازیش بکنن. و واقعیتش اینه که ما اول که دیدیم به دوربر خودم یه نگاه کردم، خدا این چیه؟ این ماکت زنده انیمیشن چجوری ترکیب شده باهاش؟ همون 10 سال پیش زمان که به حال فیلم اکران شد، نمیشه انقدر به واقعیت نزدیک. اما این اتفاق تکنولوژی اینه و واسه با اون توان سینمای هالیوود واسه هر فریمش چند روز رندر زمان میبرده. پس ببینیم پردازش چقدر، جزئیات چقدر بوده، اون موجودات، اون درخت ها، گیاه ها، اینا بلاز تکنولوژی. یعنی میخوام بگم که زیر ساخت های 12 سال صبر کرده واسه اینکه اینا ایجاد بشه. چند صد انیماتور داشتن واسه اینکه حس چهره ها رو شما بتونید به دستش بیارین، یه بازی خاص با در واقع داشته باشین تو این چهره به واقعیت خیلی نزدیک شود. چند صد انیماتور و باز اینکه چند شرکت ایجاد شده واسه ساختن این فیلم که اینا بتونن ساپورت بکنن جنبه های در واقع پس از تولید و رندر و جنبه های فنی شو در واقع، یعنی کارگردانی، تکنیکال دایرکتور، بحث های تکنیکی شو فقط. خب ببینید وقتی به سینما انقدر بزرگ فکر بشه اتفاق بزرگ هم ایجاد میشه و برعکسش وقتی که ما نتوانیم نمیتوانیم. خب این بازیگری انقدر خاص میشود و به اضافه اینکه دیگه چرا بازیگریش خاصه و جذاب به سینما اضافه شده، به خاطر اینکه فازهای حرکتی بازیگر داره، بازیگرها داره فازهای حرکتی هن. یعنی صرفا با موشن کپچر کپی نشدن. ما یه سری در واقع در متحرک سازی در انیمیشن نیاز داریم که جنس حرکت در واقع به روباتیک باشه، انگار تیک میزنه. به این که نمیگه فاز حرکت، فاز به یعنی بخش بندی میکنیم حرکت رو. پس ما اگه در واقع میخوایم بگیم که حالا این سینما متفاوت است، تفاوتاش توی شکل بازیگریه، توی استیلازیسیون که راجعش صحبت کردیم، راجع به شکل بازی. استیلازیسیون یعنی به سبک در آوردن، یعنی موجوداتی داریم میبینیم که زیبایی انیمیشن دارند اما به واقعیت هم خیلی نزدیکن. ما سیر دائم در فضا داریم، یعنی حرکت دوربین. یعنی این فیلم به لحاظ کارگردانی معلوم این هم زمان داشته، رو همه جزئیاتش کار شده. یعنی دوربین سیاله. این دوربین سیال در بخش انیمیشنش یکی از امکانات سینمای انیمیشنه. به خاطر اینکه ما تو فضا هستیم، دوربین هم همیشه سیال است. یعنی شما پلان ثابت شاید 5% هم نباشه، بقیش همه تو حرکت. و دقیقاً وقتی شما بخش زنده رو می‌بینین، زیبایی شناسی حرکت دوربین کاملا ضعفش مشخص میشه در مقابل زیبایی شناسی و اون سیر دائم در فضایی که اون پایین داره اتفاق میفته، یعنی تو فضای انیمیشن داره اتفاق میفته. خب این عناصر و خیلی چیزای دیگه که در واقع وجود داره ایناست که میاد میگه که استعاله سینما، سینما داره ترکیب میشه، سینما داره میکس میشه با انیمیشن، با جهان انیمیشن، و انیمیشن انقدر داشته دارد که حالا حالا میتونه سینمای زنده از این دست از طریق دیجیتال استفاده بکنه و فیلمای تازه ساخته بشه. ببخشید.
خیلی ممنونم. آقا دکتر ندایی بحث پایانی
خواهش میکنم در حد یک دو دقیقه فرصت پایانی. آیه دکتر صفورا به یه نکته اشاره کردم، به نظرم خیلی نکته جالبیه، اون ظرائف حرکتی چهره شخصیت ها توی اوتار که احساسات رو منتقل میکنه. در روانشناسی رفتار و در حوزه های مربوط به جرم روانشناسی یه مبحثی وجود داره، اصلا این رو آموزش میدن، آدم هایی رو فیلمش رو به دانشجویان نشون میدن، آدم هایی که مثلا ادعا کردن که کاری رو انجام ندادن یا دنبال چیزی هستن یا بچه مثلا بچهش رو گم کرده یا هر چیز دیگه، داره گریه میکنه، داره تیز میکنه و ازشون یک سوال خیلی ساده میپرسن، این آدم دروغ میگه یا راست میگه، و بهشون فرصت میدن دقایقی رو گاهی اوقات تا یک دو ساعت که قشنگ بارها این چهره رو ببینن، عقب برگردونن، عقب برگردونن جلو هر چند بار و نتیجه بگیرن که این آدم داره دروغ میگه یا داره راست میگه. اون آدم داره گریه میکنه، داره خودشو میزنه، داره عشق میریزه، داره اندوهش رو ابراز میکنه و هر چیز دیگه. بعد میان میخوام نکته که آقای دکتر صفورا گفتن که تا چه حد حوزه های میان رشته ای درون هم فرو رفتن، اون صدها انیماتوری که فقط برای طراحی چهره حضور دارن اینا رو دارن طراحی میکنن. وقتی فکر میکنی که مثلا صدها انیماتور نشستن چیکار میکنن رو صورت آدم ها، فقط با این مثال میخوام این نکته رو اشاره بکنم که وقتی ما چیزی رو ابراز میکنیم و اون احساسات واقعیه یا دروغینه، کوچکترین حرکاتی در ماهیچه هایی در صورت ما اتفاق میفته که اگر دروغین یا راست باشه اونها فرق میکنه با هم دیگه. و رفتن به سمت این که اینها رو هرچه واقعی تر، هرچه اگر من الان شروع بکنم گریه کردن، یک روانشناس رفتاری، یک عصبشناس رفتاری نگاه کنه میتونه بفهمه که گریه من واقعی یا دروغینه. میدونید عشق اومدن از چشم به معنای گریه کردن نیست. حتی اگر من اخم کنم، چند تا ماهیچه هست که تحت کنترل ما نیست، تحت کنترل اعصاب مغزیه، اینها رو منتقل کردن و اینکه چقدر اینها و اواتار نهایتاً یک، همونطور که آقای دکتر صفورا اشاره کردن، یک آغاز راهه برای اتفاقاتی که برای سینمای آینده رو خواهد.
بله ممنونم از شما. عزیزان ببینید فیلم اواتار رو اگر ندیدید، یا اون دست از شنونده ها که فیلم رو دیدن، امیدوارم که بحث‌های امشب مفید بوده باشه. آقای دکتر صفورا بسیار بسیار سپاسگزارم از شما، لطف کردید. اگر فرصت داشتید این قول رو ما از شما بگیریم که در برنامه های آتی نقدآورد هم بتونیم در خدمت شما باشیم. به حال ممنونم شما که امشب هم با ما بودید. آقای دکتر ندایی از شما هم سپاسگزارم. ما در لحظات پایانی برنامه، زمینی که میخوام تشکر کنم از همه شما عزیزان که به هر حال وقت گذاشتید و برنامه رو شنیدید، از همکارانم هم تشکر کنم، آقای جعفر جودتی صدا بردار، علیرضا بهروش هماهنگی برنامه، خانم زهرا رمضان علی تهیه کننده، و در نهایت هم بنده مصطفی محمودی که با افتخار امشب هم در نقدآورد ده خدمت شما بودم. تا نقدآورد بعدی، روز و روزگار بر همه شما خوش.